أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائه إلى يوم الدين. گفته شده بود که تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی به منات تقدم اماره بر اصل، و لذا محذوری در تقدیم اصل سببی نخواهد بود، چون ترجیح اصلی بر اصلی نیست، بلکه در حقیقت به لحاظ منشأ تقدیم اماره بر اصله. در مسئله غسل فوق به ماء مشکوک و طهاره، جریان اصل طهارت در آب که اصل سببی محسوب میشه، منشأ تقدمش اینه که دلیل بر طهارت ثوب به غسل به ماء طهارت به ماء طاهر اماره است، و اونی که موجب می شود که اصل طهارت در ثوب جاری بشه، اصل طهارت در ماء جاری بشه و به تبع اصل نجاست و استصحاب نجاست در ثوب جاری نشه، اینه که با وجود اماره که کل شیئن غسل به ما ان طاهر یطهر که مؤدای اماره است، نوبتی به لا تنقض الیقین به شک در ثوب مشکوک و طهاره به سبب غسل به ماء مشکوک نمیرسه. پس بنابراین ابهامی در تقدم اصل سببی بر اصل مسببی نیست، کما این که ابهامی در تقدم اماره بر اصل نیست. مشکل شما این بود که هر دو اصل عملی هم و موجبی برای تقدم یک اصلی بر اصل دیگر نیست. این در حالی است که تقدم اصل سببی به ملاک اماره مقتضی تقدم در موردشه، با اون کبرای طهارت شیء مغسول به مایی که طهارتش با اصل سببی محقق شد، تقدیم اون اماره دیگه نیازی به بیانی جدای از حجیت اماره نسبت به اصل عملی نداره. این فرمایش عرض شد که حرف غریبی است، چرا که منات تقدم اصل سببی ربطی نداره به اماره. اصلا شما فرض بکنید که اون کبرایی رو که اسمش گذاشتید اماره با جزم و یقین ثابت شد، یقین داریم به خبر متواتر و به ضرورت قطعی فقه مسلمین که دیگه نیازی به حجیت اماره نداشته باشه، یقین داریم که کل شیء غسل به ما ان طاهر یطهر. خب آیا این مقدار کافی بود برای تقدم اصل سببی و تقدم اصل سببی به ملاک تقدم یقین و انتفاء شک بود که اگر میخواست دلیلش اماره باشه به ملاک حجیت اماره میخواد مقدم بشه؟ یعنی با وجود یقین به کبرای کل شیء غسل به ماء طاهر یطهر، آیا شکی در طهارت ثوب باقی نمیمانه؟ اون جایی که احتمال میدیم نجاست آب را، پس اونی که در حقیقت کارسازه عبارت است از اون اصل سببی، اون اصل سببیه که صغرای طهارت ثوب رو از باب غسل به ماء طاهر اثبات میکنه، و الا کبرا واقع نظر از صغرا که اثبات طهارت ثوب نمی کنه. قضیه حقیقی از کبرا که هر شیء نجسی به هر ماء طاهری شسته شد پاک میشه، اما این که آیا این ثوب به ماء طاهر شسته شده یا نه، اونی که اقتضا میکنه طهارت این ثوب رو وقوع غسل در خارج به ماء طاهری که طهارت اون رو اصل سببی میخواد اثبات بکنه، که جریان این اصل سببی منوط به اینه که معارض نداشته باشه. پس ادعای این که در ما نحنفی تقدم اصل سببی به ملاک تقدم اماره بر اصله، این حرف ناتمامیست و اصلا قابل اعتماد و استناد نیست. بله، این که تقدمش به ملاک اماره به معنای این که به نقطه تقدم اماره از باب حکومت اماره بر اصول، اونی که ما سابقا عرض می‌کردیم، حالا کلامون آخر، یعنی به همان نقطه حکومتی که اماره بر اصل مقدمه، اصل سببی هم بر اصل مقدمه که مرحوم شیخ قائل به حکومت شده، اما نه حکومت اماره متضمن طهارت ثوب، بلکه حکومت اصل سببی، اون هم نه بر کبرای کل شیء غسل به ماء طاهر، حکومتش بر خود اصل مسببی. و این که شما شکی در نجاست ثوب ندارید بعد از حکم شارع به طهارت آب، و این ربطی به اون چه در کلام این قائل آمده نداره. خب نمیگذاره، به خاطر چی؟ به خاطر اصل سببی، نه به خاطر اماره. از که ازم شما اماره رو جایگزینش علم قرار بدید. یعنی میخوام بگیم اگر علم بود، ولی اینکه اگر بناست شما میگید به واسطه اماره، حالا اگر جا به جای اون اماره علم بود دیگه اصل سببی، اونجا دیگه حکومتی در کار نیست، دیگه حکومتی در کار نیست، خب حالا اصل سببی به چه نقطه مقدمه؟ نقطه دیگه نداره. اگر بناست اصل سببی در طهارت ثوب جاریه و مقدمه بر استصحاب نجاست ثوبه، در این فرقی نیست بین اینکه کبرای طهارت ثوب معل غسل به ما انطاهر به علم وجدانی ثابت شده باشه یا به اماره ای ثابت شده باشه یا به هر حجتی، که تفاوتی نمی کنه.
امام یعنی روشن این اشکال نقضی که فرمود، یعنی اشکال این بیان که اصل سببی موضوع درست میکنه برای یک اماره، به اماره حاکم بر
اما اونه که موجب تقدمه، شما بالاخره اصل سببی میخواد مقدم بشه،
اصل سببی موضوع درست کرد برای اماره،
میدونم
اماره بود که
بر اماره درست کرد، یعنی حکومت کرد بر اماره و توسعه داد در موضوع اون، ولیکن این اصل سببیه که در حقیقت میخواد بر اصل مسببی مقدم بشه، نه اینکه اماره میخواد بر اصل مقدم بشه. عبارت ایشون رو مراجعه بکنید، ایشون میگه به ملاک، یعنی تقدم این اصل به ملاک تقدم اماره است، نه به ملاک تقدم اصلی، یعنی موضوعا تقدم اصل علا اصل نیست، تقدم الامارت علا الاصل. عبارت ایشون رو مراجعه بکنید، غیر از این چیزی نیست.
حرفش اینه که بخواد بگه در اون لباس الان اونی که دال و طهارت لباسه اماره است، ولی اون که موضوعش اصل ساخته، اینطوری بخواد بگه، یعنی الان اماره است که میگه این لباس پاکه و بخواد بگه این لباس نجسه،
اماره است، یعنی اون اماره است که میگه، یعنی در حقیقت اینه که بر اصل مسببی مقدمه، در حالی که اونی که موضوع اماره رو درست کرده اصل درست کرده، پس این اصل سببی است که بر اصل مسببی مقدمه، نه اینکه اون اماره بر اصل. ولذا اگر ثوب با یک آب طاهر قطعی نه طاهر بالاصلی مغسول بود، خب اونجا بله، اگر دال بر طهارت مغسول اماره بود، تا تقدم اماره بر اصل بود، یعنی استصحاب نجاست ثوب با وجود اماره بر طهارت شی با غسل به آب قطعی و طهاره. خب این از باب حکومت اماره بر اصل. میدونم این که موضوع میسازه، پس در حقیقت میخواد در حقیقت این اصل بر اون اصل دیگر تقدم پیدا کنه، نمیخواد اماره بر اون اصل تقدم پیدا بکنه. خب
اگه علم قطعی باشه
میتونم اصل میخواد بر اون اصل مقدم باشه، برای اینکه اونجایی که شما علم به طهارت آب دارید، خب اینجا در حقیقت میخواد اون امارهی که گفته، اماره غنیهی که گفته مغسول به ماء طاهر یطهر، اون میخواد حکومت پیدا بکنه بر استصحاب نجاست ثوب. اما اونجایی که میخواد موضوع اون اماره غنیه رو اصل اثبات بکنه، در حقیقت اونی که متقدم میشه بر اون اصل دیگر، اون اصلیست که میخواد موضوع، ولی خود اون ما اماره بدون ثبوت موضوعش کارساز نبود بعد از آنی که موضوعش محقق نیم. و هادا واضحون دیگه، ولیکن الجواده قد یکفو، اینطور نیست که هیچ ابهامی داشته باشه. و اما اونی که دیروزیشون میگفتن از این که چرا به عکس نگیم، چرا نگیم اماره در ناحیه اصل مسببی در حقیقت موجب تقدم بر اصل سببی باشه، چون که این شیء مغسول به ماء مشکوک که انه مفاد اماره اینه که هر شیئی که لم یغسل به ماء طاهر لا یکون طاهرا، دیگه هر نجسی که لم یغسل به ماء طاهر لا یکون نجسا. و استصحاب مسببی میخواد بگه که حالا لم یغسل به ماء طاهر، خب اینجا هم شما بگید که اون امارهی که میگه کل ما لم یغسل به ماء طاهر، که حالا ولو مفهوم قضیه اولا یا قضیه دیگری، که کل ما لم یغسل به ماء طاهر لا یطهر لا یکون طاهرا، چرا این اماره منشأ تقدم بر اصل سببی نباشه؟ اینو میخواستید دیگه شما بفرمایید. خب این اشکال به این قائل وارد نیست، ولو دیروز گفتم که ابتداعا وارده، این اشکال اون قائل وارد نیست، چون که استصحاب عدم غسل به ماء طاهر اصلا جاری نمیشه تا شما بگید که این اونی که هست فرض اینه موضوع به نحو مرکبه، و استصحابی که اینجا فرض شد استصحاب عدم غسل به ماء طاهر نیست، چون غسلش وجدانی است. اونی که هست نجاست آب و طهارت مشکوکه، اگر اصلی باشه اصل عدم طهارت آبه، فرض اینه که اصل عدم طهارت آبم آب مشکوک به نجاست نیست تا اصل نجاست در آب جاری باشه. اصل را اگر در مجموع موضوع مرکب بخواد جاری بکنید، این مردش به تقییده اصل عدم غسل ثوب به ماء طاهر، اینه دیگه. خب فرض اینه که اصلا در مجموع مرکب جاری نمیشه، بلکه در اجزا جاری میشه. اجزا جزءش که غسل وجدانیست، جزء دیگرش که طهارت الماء مسبوق به نجاست نیست تا بخواید استصحاب نجاست رو در آب جاری بکنید. و لذا اون اصل رو
قبل از قصد این دو تا اصل رو در نمیاندازه.
اونی که در میانداختیم قبل از حکومت استصحاب بقای نجاست و ثوب بود، نه استصحاب عدم غسل ثوب به ماء طاهر، چون اون چه حالت سابقی ثوب متیقنه در ثوب نجاست و ثوبه،
همون هم قبل از اینکه با آبونو بشویم مطرح
میکنیم الان هم وجود داره شک، یعنی نمیدونم این لباسی که قبلا قطعا نجس بود الان نمیدونم که آیا پاک شده یا نه، الان احتمال بقای نجاست قبلو میدم،
بعد از غسل
احتمال بقای نجاست رو میدم. ولی لذا اون اشکال به این قائل وارد نیست، ولیکن اشکال از اصل این تقریر مندفعه به ما ذکرنا. فیتحصل این که تا اینجا 11 بیان برای تقدم اصل سببی ذکر شد، و تحقیق در تقدیم اصل سببی و معتقدم در وجه اول و ثالث. بعد از این مرحوم آخون قدس سره متعرض شق سوم از شقوق تعارض استصحابین شد. فرمود تعارض استصحابین تارتن در جاییست که علم به کذب احده ما نباشه که موضوع تزاهمه و اخرى در جایی که علم به کذب احده ما هست. علم به کذب احده ما تارتن استصحاب سببی و مسببیه و این مطلبی بود که تقدم کلام فیه مفصلا. و اخرى سببی و مسببی نیست، علم به کذب احد استصحابین هست بدون سببیت بین اون دو استصحاب. و این کثیری از موارد از تطبیقات این کبرا میتونه قرار بگیره، امثله‌ای که در کلمات مطرحه و غیر اونها. مثالی که تکرر منا این بود که علم اجمالی داریم به طهارت احد المتنجسین. دو شیء قبلا هر دو نجس بوده، میدونیم یکی از این دو تا پاک شده، خب استصحاب میکنیم نجاست هر دو رو. نجاست هیچ یک از این دو معلول نجاست دیگری نیست تا استصحاب نجاست در احده ما رافع شک از دیگری باشه، چون اینا نجاستشون معلولین علت ثالثه است. ولیکن علم پیدا کردیم به طهارت احده ما، یک کدومو شستیم، حالا اون شسته ما قاطی شد باز. خب در این صورت استصحاب نجاست در هر دو، چون علم به سبق نجاست در هر دو بود، در هر کدوم الان اشاره بکنید علم به طهارت نیست، شک که در طهارته، پس موضوع استصحاب درش تمامه. چرا دیگه؟ علم به کذب احد الاستصحابین داریم به این معنا، تعارض کردن یا نکردن که حالا محد بحثه. علم داریم یکی از این دو استصحابا دروغه، یا چون استصحاب کردید نجاست دو شیئی را که علم به طهارت احده ما دارید، حکم به نجاست دو شیئی که علم به طهارت احده ما دارید. و یم عرص ثمر، در اونجایی که علم به نجاست دو لباس دارید و بعد علم پیدا کردید به طهارت احده ما، دو مرتبه مشتبه شد. بعد از آنی که علم به طهارت تفصیلی پیدا شده بود قاطی شد. حالا علم اجمالی باز پیدا میکنید به نجاست احده ما، استصحاب میشه نجاست همامن و نتیجهش اینه که بطلان و صلات فی همامن. در حالی که شما اگر یه نماز صبحتون رو دو بار در این دو لباس خوندی، علم اجمالی دارید که یکی از نمازاتون با لباس پاک واقع شده. ولیکن استصحاب میگه ما اینا معامله نجس کن. این ثمره جریان استصحاب در این اطراف علم اجمالیه. بینما این که اگر استصحاب در مقام جاری نشه، حکم میشه به این که بل وجدان صلاتی در طاهر واقعی اتفاق افتاده ولو نمیدارم نماز اول یا دوم مجزیست. و همینطور در مسئله این که اگر کسی علم اجمالی داره که این آب یا این مایع یا خمر یا آبه، از امثله یه که در کلمات قوم مطرح شده، خب استصحاب میکنن بقای حدث رو و استصحاب میکنن بقای طهارت بدن رو. لمن توضع او اغتسل به هذا الماء، وضو گرفت و بعد از وضو یا قبل از وضو فرق نمیکنه، چون تنجیس اعضا رو حرمت تکلیفی نداره. وضو گرفت با مایع مردد، نمیداند این مایع خمره پس نجسه و وضو هم صحیح نیست، یا آب وضو با اون صحیحه. از یک طرف استصحاب میکنه بقای حدث رو، چون یقین به ارتفاع حدثش نداره، باید تجدید وضو بکنه برای نماز خوندن یا تجدید غسل بکنه. از طرف دیگر اعضا شک در طرق به نجاسته، استصحاب میکنه طهارت اعضای مغسول به این ماء رو چه در وضو چه در غسل، میدونه یکی از این دو استصحاب نادرست، یا استصحاب حدث بیجاست اگر آب بوده، یا استصحاب طهارت اعضا بیجاست اگر خمر بوده. هر دو استصحاب نمیتونه راست باشه. آیا این دو استصحاب در این موارد جاریه؟ مرحوم آخون قدس سر رو فرموده با فرض این که از جریان این دو استصحاب مخالفت عملیه تکلیف الزامی معلوم فی البینی اتفاق نیفته، جریان اصل با علم اجمالیه به کذب احده ما اون جایی که سببیت و مسببیت بین اون دو نیست محضوری نست، اصل در هر دو جاری بشه. ولذا در این مسئله استصحاب میکنید شما بقاء حدث رو و استصحاب میکنید طهارت اعضا رو، و در نتیجه حکم میکنید به عدم جواز تلبس صلات بدون تجدید وضو، در حالی که لازم نیست اعضا رو هم بشورید. اینجوری آقایون مطرح میکنن، چون مستلزم مخالفت تکلیف معلوم بالاجمالی فی البین نمیشه، بخلاف اون جایی که جریان اصل در اطراف علم اجمالی که بینشون سببیت و مسببیت نیست، منشأ ترخیص در مخالفت تکلیف قطعی بشه، مثل مورد علم اجمالی به نجاست بدون سبق نجاست، اونجایی که هر دو پاک بود، علم اجمالی دارید یکی از این دوتا نجس شده، خب استصحاب طهارت در هر دو طرف، نجاست یک طرف معلول نجاست دیگری نیست، بلکه نجاست هر یک معلول وقوع نجس خارجی است. خب اینجا استصحاب طهارت در اطراف جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون جریان استصحاب در اطراف مستتبع ترخیص در مخالفت تخلیف معلوم بالاجمال فی البینه، چون یکی از این دو تا نجسه. اگر بگه هر دو رو میتونی بخوری، با هر دو میتونی وضو بگیری، معناش اینه که ترخیص در مخالفت تخلیف معلوم بالاجمال، و این محظور در جریان اصل و از نظر قوم تنها محظور جریان اصل همین معناست. هر کجا از جریان اصل عملی ترخیص در مخالفت تکلیف معلوم فی البین اتفاق بیفته اصل جاری نخواهد بود، از این که بگذره محظوری در جریان اصل نخواهد بود. حالا عرض میکنم، مرحوم آخون قدس سر رو فرموده در جایی که علم اجمالی صرفا وجود داره و از جریان اصل در اطراف علم اجمالی ترخیصی در مخالفت تکلیف اتفاق نمیفته، مقتضی جریان اصل در اطراف علم اجمالی هست. شما این مورد رو خواستید یا مورد علم این؟ خب این مورد مرحوم آخون میگه مقتضی هست ثبوتن و اثباتن و مانعی هم وجود نداره اثباتن، مانع ثبوتی که نیست، اثباتن هم موجبی برای رفع یده از اون چه مقتضیه که اثباتن و ثبوتن محضوری درش نیست وجود نداره، پس بنابراین استصحاب جاریه. بیان مرحوم آخون قدس سر رو بر عدم مانع ثبوتی و اثباتی به لحاظ مقتضی، یعنی مرحوم آخون دو شکل کلامش، مانع ثبوتی و اثباتی برای مقتضی نیست و بعدم مانعی اثباتن هم وجود نداره، یکی مقتضی وجود داره، مقتضی هم ثبوتن به لحاظ ثبوت هم اثباتن، و دیگر این که مانعی وجود نداره. اما این که مقتضی وجود داره، مرحوم آخون میفرماد اطلاق ادله استصحاب. مرحوم شیخ در مقام ادعا کرده که ما مانع اثباتی داریم، ثبوتن محذوری نداره شارع در اطراف علم اجمالی من رو متعبد بکنه، اما این مقتضی در مقام اثبات مشکل داره. مشکلش چیه؟ مشکلی که مرحوم شیخ فرموده همان قضیه معروف تعارض صدر و ذیل برخی از روایات استصحابه که لا تنقض الیقین بالشک تا اینکه داره ولکن انقضه به یقین آخر. در مورد علم اجمالی ولو عنوان شک صادق به لحاظ تعینات، شما هر یک از این دو عنایی که علم اجمالی به طهارت احده ما دارید الان شک در طهارتش دارید، ولیکن در این حال یک علم اجمالی هم به طهارت که دارید، دو عنایی که قبلا نجس بود یقین دارید یکی از این دو پاک شد، همانطوری که نسبت به تعینات شک وجود داره پس میتونه مجرای استصحاب از این جهت باشه، یقین به انتقاضم فی احده ما وجود داره. شما از یک طرف در تعینات شک دارید، اناء الف شک در زوال نجاستش دارید و اناء ب شک در زوال نجاستش، از طرف دیگر علم به ارتفاع نجاست یکی از الف و ب دارید، چون علم به ارتفاع نجاست رو ما فرض کردیم، اینجاست که میخواییم بگیم استصحاب آیا جاری میشود یا نمیشود. خب از صدر روایت لول از ذیل اقتضا میکنه جریان استصحاب رو، ذیل روایت انقض رو به یقین آخر نداره، یقین آخر تفصیلی، یقین آخر ولو یقین اجمالی. خب یقین اجمالی هم یقین اون اقتضا میکنه که اون نجاست فل بین رو رفع ید ازش بکن. پس بنابراین در حقیقت مقتضی جریان استصحاب به لحاظ تعارض صدر و ذیل ناتمام. مشکل مرحوم شیخ قدس سره مشکل قصور دلیل استصحاب به لحاظ تعارض صدر و ذیل، نه اینکه مشکل عدم امکان جعل اصل در اطراف علم اجمالی. جعل اصل در اطراف علم اجمالی محذوری نداره، ولیکن شارع جعلش چون مغیای به یک غایتی که در فرض علم اجمالی اون غایت به نحو علم اجمالی معلومه، ولذا در حقیقت جعل شارع نسبت به استصحاب در اطراف علم اجمالی محقق نیست. پس استصحاب در اطراف علم اجمالی در فرض نباید جاری بشه. این کلام مرحوم شیخ در جای خودش در رسائل این رو ایشون مطرح فرموده. مرحوم آخون قدس سره بعد از تعرض به این کلام جواب میده، میگه یا مرحوم شیخ، نهایت اینه که روایت استصحابی که متضمن این ذیله از دست ما گرفته میشه اونه که مبتلا به اجمال میشه، تناقض در صدر و ذیل و تعارض این دو منشأ سقوط روایت دال بر استصحاب با این ذیل میشه، اما موجب سقوط روایات دال بر استصحاب مجرد از این ذیل نخواهد بود. به تعبیر آخر در برخی از روایات آمده نهی از نقض یقین به شک بدون این غایت که و امر به نقض شک به یقین تا بگید که یقین اجمالی هم مشموله. نتیجتاً اینه که اطلاق دلیل استصحاب اون روایتی یا اون نصوصی که مجرد از این زیاده ولیکن انقضه به یقین آخره، به یقین آخره، اون روایات که رفت، این روایات مجرد از این ذیل تمسک به اونها در اطراف علم اجمالی بلا محذوره. اونی که با یقین دیگر نقض میشه با یقین به ما تعلق به شک تفصیلا، اما با یقین به ما تعلق به شک اجمالا نه. یعنی شارع میتونه در اطراف علم اجمالی که شک وجود داره میتونه شارع جعل اصل بکنه. بله اگر در اطراف علم تفصیلی وجود داشت دیگه اصل موضوع نداره، چون اصل موضوع نداره، نه چون علم به خلاف داریم، چون دیگه شک نداریم. اما بعد از آنی که علم شما علم تفصیلی نیست، علم اجمالیه و علم اجمالی با شک تفصیلی ترافی نداره، پس مانعی از جریان اصل در اطراف علم اجمالی از حیث تحقق و عنوان موضوع نیست. شارع جعل نکنه اون به برات دیگریه. فرضمون اینه که اطلاق دلیل اقتضا میکنه که لا تنقض الیقین به شک و در اطراف علم اجمالی شک صادقه. برای این که یکیش اجمال پیدا میکنه، این طور نیست که این موجب اجماله، این طور نیست که از قبیل قید مبینی باشه، اجمال پیدا میکنه، یعنی به خاطر تعارض پیدا میکنه. و الا اگر اخص مطلقی بود مشکلی نداشت، ما میگفتیم این اخص ولو در دلیل منفصل موجب تخصیص اون دلیل دیگره. این که میبینید اون معارض صالح برای تخصیص دیگر ادله نیست، چون صالح برای تخصیص خود دلیل مشتمله ولی ویلم نبود، اسقاط صدر خود این روایت را هم نه به دلیل تخصیص بلکه به دلیل تعارض اسقاط کرد، ولذا چون متصل هم بود اجمال داخلی پیدا میکنه و نتیجتا اینه که صالح برای معارضه با یک دلیل دیگری که متضمن اطلاق بدون این ویله نخواهد بود.
ما قبل از این که به بحث اجمالی برسیم میگیم عدیده استثاب بعضیش مطلق هست بعضیش استثاب این غیر مقید هست، پس مجموعاً عدیده استثاب مقید هست؟
نه خیلی، مجموعاً مقید نیست.
بعد
آقای من این قید نیست، این قید از قبیل معارضه نه از قبیل اخص مطلق، این قید از قبیل اخص مطلق نیست که اسلام رو تغییر بکنه، چون معارضه ولذا در خود دلیل مشتمل بر این زیل هم تغییر ایجاد نمی کنه، اجمال ایجاد میکنه.
بعد در
جایی که علم اجمالی باشد بله، مشکل همون جاست،
در نه در فرض علم اجمالی، در به طور کلی عدل اعتبار را برسیم کنیم، این
قید قیدیه که اجمال. آقای من با این قید، اگر قید مبینی بود که صالح بود برای تقیید نسبت بین اون و بین مقید، نسبت اون خصوص مطلق بود، این قید مقید بود ولو نسبت به دلیل فاقد این قید. اما فرض اینه که این با اون صدر تهافت پیدا میکنه در موارد علم اجمالی، ولذا در موارد علم اجمالی اگر این قید موجب اجمال و این مقید متصل نبود ما به اصلاحات ادله حکم میکردیم به جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی. این میخواد مانع بشه، اینم به ملاک معارضه. خب معارضه در همون دلیل خودش معارضه رو که ایجاد کرد ساخت شد دلیل به اجمال. خود دلیل اجمالی که صالح برای تقیید دلیل مطلق مبین نیست.
اون عملا دست خودشو خالی کرد اون ورودی که قبلا گفتید
خالی
نمید بل اون قوت رو به یقین ناخن کن من نبضی از اون به شک نکردم،
نه از باب اون قوت رو به یقین آخر اون کلام اینه که اون قوت رو به یقین آخر به لحاظ علم تفصیلی که اشکال نداره، به لحاظ علم مجمله که نسبت به علم تفصیلی که مجمل نیست و نیازم به این نبود، چون ایشون میگه در اون مورد به اصطلاح شک سببی رافع موضوع استصحاب شک مسببیه، استصحاب شک مسببیه چه ذیل باشه یا نباشه، میگه شما شک ندارید. اون از باب این که خوده اون از باب که خود موضوع از شکه و شما شکی نداری، نه این که از بابی که این ذیل وجود داره. زیلم نبود همینه، شما شکی نداری؟ حواس اون جمع سر جای خودش. بله این تعبیر رو اگر اونجا به کار گرفته، نه از بابی که این تعبیر به عنوان روایت، از بابی که موضوع استفهام عدم الیقین و شک بود و این که میگفت که معل یقین موضوع نداره، چون موضوع از شکه و وقتی که بنا شد که شک نیست و یقین هست لا موضوع هست.
یه جایی دیگه هم من اونجاش مورد شده هم گفته بود اصلا که لا تنبوده یقین نبشه، این اصل قرض شاره نبوده، این تمهید بوده برای اون قطب یقین آخر.
نه. این به این صورت مرحوم خونم چه حرفی نداره، تمهید بوده برای اون قطب یقین آخر. اگرم باشه به معنای تمهید برای اون نیست، این قضیه افاده میخواد حس بکنه که بدون یقین، یعنی با ون رفعید از یقین نکن و فقط با یقین، نه اینکه تمهید برای این که با علم اجمالی هم. خب این کلام مرحوم شیخ و این هم کلام مرحوم آخون قدس سره در مقام که یا شیخ ما نهایت اینه که از روایت متضمن این ذیل دستمون کوتاهه، یا با دیگر روایات متضمن همون صدر که لا تنقض الیقین و شک بدون زیاده اون قضع و یقین آخر، که نتیجهش اینه که استصحاب حتی در اطراف علم اجمالی بعد از آنی که موضوعش وجدانی، اطلاق اون دلیل به حسب مقام اثبات و امکان با فرض امکان جعل به حسب ثبوت، چون فرض این جریان مستلزم مخالفت قطعیه حکم معلوم بالاجمالی هم نیست، نتیجتا اینه که مقتضی مشکلی نداره. بعد این تو ذهنتون باشه، این یک بیان بود از مرحوم شیخ قدس سره بر عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی، که مرحوم نائین قدس سره در مقام بیان دیگری مطرح کرده و ما انشاءالله به بیان سومی هم اشاره خواهیم کرد که بعد از انتهای کلام مرحوم آخون انشاءالله متعرضش خواهیم شد. بعد مرحوم آخون قدس سره فرموده خب مقتضی که وجود داره، مانعی هم وجود نداره، مانع ثبوتی که نبود، مانع اثباتی هم وجود نداره، مقتضی بود ثبوتن و اثباتن، مانعی هم وجود نداره. مانع چیه؟ مانع تلخیص در مخالفت حکم معلوم قطعیه. اگر از جریان عقل تلخیص در مخالفت قطعی حکم معلومی یا حتی تلخیص قطعی در مخالفت حکم معلومی ولو به نحو احتمال، تلخیص احتمالی هم در مخالفت حکم قطعی اتفاق افتاد که تلخیص در برخی اطراف، خب این جایز نیست. فرض اینه در ما نهدفی جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی موافق احتیاطه، ترخیصی در مخالفت قطعیهی و نه مخالفت احتمالیه یا حکم قطعیه بل اجمالی اتفاق نمی افته، پس بنابراین محضوری از ناحیه مانع هم نخواهد بود و لذا از جاریه. این کلام مرحوم آخون قدس سره صدرن و ذیلن، و در پایان ایشون رو تأکید میکنه که من هنا تبین این که مانع منحصر از جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی فقط و فقط ترخیص در مخالفت قطعیت، بدون این صرف این که علم اجمالی به عدم موافقت احد الاصلین للواقع، این محظوری در جریان اصل به دنبال نداره. من این نکترم اینجا عرض بکنم، این مثالی رو که ما عرض کردیم، استصحاب نجاست به اصطلاح دو لباس یا دو ظرف آبی که علم اجمالی به طهارت احد ما داشتیم، این در فرضی میتونه مثال بر ما نحن و فیه باشه، همانطوری که مرحوم آخون فرمود اونجایی که منتهی به مخالفت قطعیه عملی نشه، اول بحث یک مغالطه ای رو ذکر کردم، اونو میخوام اینجا الان تدارک کنم. طرف اگر استصحاب میکنه نجاست عنائین رو و آب منحصر در این دو عنایه، یا استصحاب میکنه طهارت ثوبین و نجاست ثوبین رو و ثوبش منحصر در این دو ثوبه، اینجا جریان اصل منتهی به ترخیص در مخالفت قطعیت. چون وقتی که استصحاب میکنه نجاست این دو ثوب رو، یعنی که هر دو نجسه، با هیچ کدوم نمیشه نماز خون. پس باید کسی که ثوب نجس داره مثلا باید عریانن نماز بخونه. خب کلام اینه که خب اگر عریانن مکلف نماز بخونه، میدانه که اگر با یکی از این دوتا نماز بخوند نماز فی ثوب طاهر بود، و اون دلیل وجوب صلات فی ثوب طاهر، امر به صلات فی ثوب طاهر به این مکلف الان متوجهه، چون مکلف تمکن از صلات فی ثوب طاهر داره، طاهر واقعی فی البین، واجب بر او صلات فی احدهما و ترک او صلات رو فیهما معا مخالفت قطعیه للتکلیف الاجمالی المعلوم فی البین. ولذا در جایی استصحاب نجاست در ثوبین جاری میشه، اون جایی که ثوب منحصر نباشه. نه دیگه، در این صورت جریان استصحاب مبتلا به محذور ترخیص در مخالفت قطعیت، همانطوری که استصحاب طهارت ثوبینی که علم به نجاست احد هما داری ترخیص در مخالفت قطعیت، اونجایی که علم اجمالی داری یکی از این دو لباس نجس شده. خب چطور اونجا استصحاب طهارت هر دو مستتبع ترخیص در مخالفت قطعیت؟ استصحاب نجاست ثوبینی که برای مکلف ثوب منحصره، استصحاب نجاست منتهی به ترخیص در مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال فی البین، چون الصلاة فی احد الثوبین صلاة مأمور بها و حکم به نجاست هر دو، یعنی معناش اینه که ترخیص در ترک مأمور به. ولذا مثالی رو که عرض کردم باید با این تدارک تکمیل بشه. والحمد لله رب العالمین.